جلسه پنجم،
مبحث زندگی خوب،
زمان
44 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. گاهی از اوقات که زنده بودن در معرض مخاطره قرار میگیره، انسان از قید زندگی کردن میگذره و فقط اصرار بر زنده بودن داره. گاهی که مرگ پیش میاد، دیگه انسان به نحوه زندگی کردن فکر نمی کنه و میگه فقط من زنده باشم. اون موقع دیگه انسان به رنگ پرده خونش کاری نداره، به نوع لباسی که میخواد بخره کاری نداره، به بسیاری از جزئیاتی که مربوط میشه به زندگی کردن بی اعتنا خواهد شد. اون میگه اصل زنده بودن، اصل حیات داره مورد مخاطره قرار میگیره. اون موقع هست آدم یه ارزش حقیقی که تو قلبش هست رو درک میکنه و اون ارزش حیاته. خب بعضی ها خیلی رندن، خیلی عاقلن، خیلی باهوشن، همیشه زنده بودن براشون اهمیت بیشتری داره بر زندگی، دوست دارن زنده باشن و این زنده بودن رو در نوع زندگیشون نمیبینن. نوع زندگیشون در حد اقلها هم باشه، هر جوری باشه، اصلا اون رو بشه اعتنا ندارن. درست یا غلط، بالاخره همه مشکلات دارن، همه امکانات دارن، نعمات دارن. هیچ کس زندگیش خالی از نعمت نیست، هیچ کس زندگیش خالی از مشکلات نیست و هر کسی هم متناسب با ظرفیت و استعداد خودش، همه هم با هم دیگه در یه حالت مساوی قرار دارن. هیچ کس هم با هیچ کس فرق نمی کنه. اصلا خدا کسی نیست که بین بنده های خودش تبعیض قائل بشه. اینا اصلا توجه کردن نمیخواد. خدا خیلی از اوقات تو قرآن اصلا نگاه نمی کنه به نحوه زندگی کردن، از اون بحث نمی کنه. بحث از زنده بودنه. منتها چیزی که ما رو فریبمون میده، یه دفعه به نحوه زندگی مشغول میشیم، خوب یا بدش، قصتش رو بخوری کفره، حرصش رو بخوری کفره، شاد بشی کفره، به نحوه زندگی کردن که آدم نگاه نمی کنه. که مثل این که آدم سر غذا خوردن هی به قاشقش گیر بده. بابا غذا رو بردار، قاشق هم نباشه آدم همینجوری هرت میکشه. این چیزا نحوه قاشق، نه این طرح روی دسته قاشق من باید جوری باشه. در مقام تشبیه عرض میکنم، آدم باید مواظب باشه که یه وقت نحوه زندگی توجه او رو جلب نکنه. خود زنده بودن خیلی اهمیت داره. زنده بودن وقت مراتب داره، حیات مراتب داره و انواع داره. هر کسی به چه دلیلی زنده است؟ برای اینکه ما بتونیم، بحثای روزهای قبل این بود که کیفیت حیات رو ببریم بالا. اگر از عرفا و کراماتشون و بعضی از ابعاد توانایی های روح انسان صحبت کردیم، مال این بود که کیفیت این زندگی رو ببریم بالا، یعنی توجه به کیفیت برتر بکنیم. بذارید من یه توجه دیگه به کیفیت برتر زنده بودن، حیات یعنی زنده بودن، داشته باشم تا از اون کلمه زندگی که بیشتر نگاه به جزئیات داره دست برداریم. ما تا چند روز پیش هم میگفتیم زندگی، حالا الان داریم منظورمون رو دقیق تر میگیم. معادل فارسی حیات زندگی نیست به معنای مبتذل کلمه، معنای زنده بودنه. زنده بودن ببینید بار معنای مثبتی داره، شبیه سرحال بودن. این زنده بودن، این نفس کشیدن، این برای ما خیلی اهمیت داره. در مورد زنده بودن میخواد توجه ویژه بفرمایید، عرض کنم خدمت شما که بهشت جای کسانی است که ظرفیت حیات قوی تر دارن و میرن تو بهشت، توی مرتبه حیات قوی تر قرار میگیرن. اگر این ظرفیت رو توی دنیا ما به دست نیاورده باشیم، بهشت جای ما نیست. اطرافیان حضرت موسی گفتن ما میخواییم نر الله جهرتن خدا رو علنی ببینیم. خدا فرمود که خدا نمیتونید، مشکل اینه که شما نمیتونید، نگه من دیدنی نیستم. البته خدا ماده نیست، به چشم سر هم نمیشه او رو دید. اینا گفتن حالا با هر چشمی، حالا با هر چشمی که شما جا ندارید. گفتن نه حالا باش، یه جلوه کرد. اینجا دیگه عرفا بازار پر رونقی دارن. تجلی کرد به کوه. این تجلی چیه؟ چی خورد به قلب اینا؟ همه مردن. فخر موسی صعقا، همه افتادن زمین. من که گفتم شما نمیتونید، همه افتادن زمین، از بین رفتن. ما اصلا توی دنیا تمام سختی هایی که میکشیم، تمام امرهایی که گوش میکنیم، تمام این چیزا برای اینه که ظرفیت یک حیات قوی پیدا بکنیم، بریم اون دنیا اون حیات قویه رو برداریم. که ملک هم این حیات قوی رو نداره. جبرئیل امین از یک مرتبه به بعد به پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث معراج فرمود من دیگه این بیشتر نمیتونم جلو بیام، کیفیت تو خیلی بالاست، من نمیتونم جلو تر بیام. این اتفاق برای مؤمنین باید تو بهشت بیفته. ملائکه چرا نمیتونن مثل آدم ها بشن در کیفیت حیات، در بهره بردن از خدا؟ چون خودشون تلاش نکردن خوبیشونو به دست بیارن. هر کی خودش تلاش بکنه خوبیشو به دست بیاره، خدا هم مضاعف میکنه، خدا هم اجر و پاداش رو چند برابر میکنه. یک اتفاقی در عالم میفته، یک اتفاق در عالم میفته. فلسفه تمام سختی که ما میکشیم، ولی خدا بیکاره مگه؟ خدای ما تو ما رو خلق کردی که ما تو رو بپرستیم، ببینیم مثلا ما حرف گوش میکنیم یا نه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، زبانم رو مگه خدا، خدا نکرده عقده دستور دادن داره؟ کیف میکنه دستور بده شما گوش کنی؟ آه من خدا، ما ببین اینا، ببین همه گوش کردم. خدا را چی میخواد؟ نعوذ بالله، زبانم رو، خدا میگه آزار داره به ما سختی بده تو این دنیا. این سختی برای چی بده؟ خب سختی نده، همین مستقیم بر بهشت. برای چی داره این کار رو میکنه؟ نه میخوام امتحانت کنم اگه بچه خوبی هستی یا نه، بعد ببرمت بهش. خدا اینقدر بخیل نیست اینو بگه. البته خدا امتحان میکنه، ولی فلسفه رو دقت بکن. خدا ما رو خلق کرده از بالاترین نوع وجود و حیات به ما بده. لازمش اینه که ما ظرفیت پذیرش این قوی ترین حیات رو پیدا کنیم. گفته خب پس قبلش به این دنیا، بعد دیگه بحث دستور پیش اومد، بحث دنیا پیش اومد، بحث آزمایش پیش اومد، بحث سختی پیش اومد. و الا غرض اولی خدا این بود که خدا حیات بده به یک موجودی. و این خیلی شیرینه، خود نعمت حیات اینقدر زیبا و شیرینه که روزهای قبل عرض کردیم اگر کسی نعمت حیات و حقیقتش رو شهود کنه و کشف کنه، هیچ وقت سوال نمی کنه که خدا چرا من خلق کرد. یه سوال احمقانه ایه، از عرفانی سوال احمقانه ایه ها، نه از علمی جوابم داره، سوال خوبی هم هست. مثل این که از نظر عرفانی سوال بیادبانه ای آدم بپرسه خدا، از عدالت خدا بپرسه. چون به تو چه ربطی داره؟ عرفا میگن از تو چی کاره قصه هستی؟ دلش خواستی مخلوقشو میخواد بکشه، از بین میبره مخلوقشو. او صاحب مطلقه، ما همه مال او هستیم. اموال از مالک سوال نمی کنیم با من میخواد، چون من هر جایی خواستم تو رو میذارم. عرفانی آدم میخواد نگاه کنه یه سوالای جوابایی دارن. خدا منو چرا خلق کرد؟ تو چرا ربطی داره؟ خداست، حالیته؟ با خدا نفهمیدی چیه؟ عرفانی بخواد آدم نگاه بکنه، خدا ماها رو اساساً برای چی آفریده؟ برای اینکه بهمون حیات بده، همون نعمتی که اصلش خیلی لذت داره. اگه کسی عرفانی به حیات نگاه بکنه، حیات بالاترین نعمته. اینقدر باید سجده بکنه خدا، خدا منو اجازه دادی باشم، دیگه به نوع زندگی نگاه نمی کنه. و خدا میخواد چی به آدم بده؟ بهترین نوع و با کیفیت ترین نوع حیات رو که ملک نداده. چون میخواسته اونو بده، چون ما موجودات ممکن باید ظرفیت پیدا میکردیم برای دریافت این بهترین حیات، باید خودمون هم یه ارزش افزوده اینجا ایجاد میکردیم. چون میخواستیم یه ارزش افزوده ایجاد کنیم، اومدیم تو دنیا، دوتا مشکل پیش اومد، یکی مشکل دستورات خدا، یکی مشکل امتحانات خدا. برای چی؟ برای اینکه یک حیات با کیفیت پیدا کنیم. این مصرف این حیات با کیفیت تو بهشته. بعد هر کی کیفیت حیاتش تو بهشت دست خودشه. یکی خونش 100,000,000 متره، یکی خونش 100,000 متره، یکی خونش 100 متره. همین الان من دارم به شما میگم، خودتون امتحان کنید. آها، چشم بندی هم نیست. دوباره این عبارت رو میگم، بعد از شما یه سوال میکنم، با احساس خوش کنید، بعد احساستون رو سوال میکنم. یکی خونش 100,000,000,000 متره، یکی خونش 100,000 متره. اگه دلت گفت 100,000,000,000 متر میخوام جمع، 100,000 متر بسه، تو همین الان از کیفیت پایینی از حیات برخورداری. بهشت با این دنیا خیلی فرق میکنه. اونجا متراژ منزل و حالا من یه مثال زدم از متراژ منزل، کیفیت حیات در اونجا علامت خیلی چیزاست، خیلی متفاوته با دنیا. تو دنیا فرقی نمیکنه تو کجای دنیا باشی، بالا شهر پایین شهر چه فرقی میکنه؟ بعضیا فکر میکنن خیلی بچه حزب اللهی هستن ضد بالا شهری باشن. یکی از علائم بچه حزب اللهی بودن اینه که ضد ثروت باشی. نه، تو عقده ای هستی، تو بچه مذهبی نیستی. پس چه فرقی میکنه آدم فقیر باشه یا ثروتمند؟ چه دلیل داره دشمنی بکنه با ثروتمند؟ یک کسی با ماشین آخرین مدل میبینی میره، نگاه عرفانی بهش بکن، او به چه ماشینیه، این بشر به کجا رسیده، لذت میبره، انشالله بتونه شکر کنه. عقده ای نباش فلان فلان شده، چه ماشین سوار میشه. من یک کسی فقر تو رو ببینه باید تحقیر کنه. من یک کسی فقر منو میبینه باید تحقیر کنه. یه ماشین خوب دیدی تحسین کن، بگو باریکلا این خوب ساختن، خیلی قشنگه. آه تو نداری؟ نداشته باشم، زیبایی داره، من تحسین میکنم، تصاحب که نمی کنم که. بعضی وقتا بالاخره ما بچه مذهبی ها رندی های خاص خودمونو داریم دیگه، که گاهی یه حرفای نفسمونه اسلامیزش میکنیم. بله مال مردم خوری؟ بده بده، تو حق نداری کسی که مال داره بگی مال مردم خورده که اینا رو داره. اینکه سوء ظن گناهه، اینکه چی؟ ظلم کردن به دیگران بده، ولی معلوم نیست که این ظلم کرده باشه. خدا این بلاها سر آدما میاره. یه پیغمبر داره یه لاغر گرسنگی داره میمیره، یه پیغمبر داره مثل سلیمان. خدا این بلا رو سر آدما میاره. به یکی ثروت نه، به یکی فقر نه. ثروت هم بلاست، فقر هم بلاست. اینا بازیه که خدا سر بند داشت در میاره. بدبخت چه گناهی کرده پول داره، ماشین قوی سوار شده، ماشین 200 میلیون تومان سوار شده، چه خاکی به سرش بزنه؟ خدا بهش داده چیکار کنه؟ آه نه، شاید دزدی کرد. به تو چه ربطی داره؟ تو باید سوی زن داشته باشی. قشنگ نگاه کن، خوشگل باش، باحال باش، فکر این چیزای دیگه باش، این چیزا رو نگو. آخه من ندارم اون، ببین من نگو اصلا ندارم چیه، ولش کن. گفتم به کیفیت زندگی نگاه نکن، به کیفیت حیات. انشالله اونی که تو ماشین آخرین مدله دلش هم زنده باشه، دلش مرده نباشه. انشالله اونی که تو فقیرترین خونه هست دلش هم زنده باشه. البته ما اون کسی که تو فقیرترین خونه داره زندگی میکنه دو بار دعاش میکنیم، اونی که تو آخرین مدل ماشین زندگی یه بار دعاش میکنیم، چون برای هر دوتا نگرانیم که مبادا دلشون مرده باشه. ولی اونی که ماشین نداره تو سرما داره راه میره، خب یه زجر مضاعف هم میکشه، تو دل ما محبوب تر میشه، درسته؟ یعنی ما از این جهت از این... نه فقیر رو دوست داشته باشیم چون با ثروت من کینه ای هستیم، چون عقده داریم ما نداریم اون داره فلان فلان شده از پس. این خیلی فرق میکنه، خیلی ظریفه. اینجوری تو هم داشته باشی، حالا تو هم نداری، تو دو تا دعا میکنیم برات، هم خدا امتحانات رو کم بکنه، سختی های امتحانات رو کم بکنه، هم پول بهت بده انشالله دارا بشی، هم بازم دلت شاد باشه. دلت شاد باشه یعنی حیاتت شاد. میگن یه پادشاهی با خانومش لباس مبدل پوشیدن و رفتن به اصطلاح خونه های مردم عادی ببینن، رسیدن به یکی از زندگی خونه های خیلی در به داغون مندرس، گفت های اینجا هم آدم زندگی میکنه، بریم جلو ببینم. رفتن جلو دیدن که به اصطلاح بی پیر زن و یه پیر مردن، از پنجره نگاه کردن، یه سوسوی فانوس، یه نون خشک رو تیکه میکنن، این پیر مرده به پیر زن میده نونو، میگه بخور عزیزم، قربونت بشم الهی، اونم بیا میگه فدات بشم، تو بیا بخور. عشق بازی میکنن تو عالم خودش. پادشاه به خانومش برگشت، گفت اینا خوشبختن یا ما؟ گفت خب معلومه اینا، چراغ دلشون روشنه. این میشه کیفیت حیات، این میشه نفس زنده بودن. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. حالا ما گفتیم زنده باش نه زندگی کن. عشق که زندگی آدمو میگیره. الان ببینید زندگیتون گرفته، الان باید سر کار از زندگی افتادی، این لباس شاد بپوشی اینو سیاه پوشیدی، باید بگی بخندی داره به سر سینت میزه، زندگی تو که عشق خراب کرد. اصلا کار عشق همینه، زندگی رو به آدم میگه ولی آدم زنده میشه ها. شهادت بده، شهادت بده، بگو حسین میام تو مجلست زنده میشم، نفس منی، نفس منی. حالا من روایت براتون بخونم، فکر نکنیم اینا شعره، یک عباراتی ما تو روایاتمون داریم. پیامبر اکرم میفرماد مثل اهل بیت من مانند مثل آب است، آبی که و من الماء کل شیء حی. میفرماد که مثل اهل بیت من اینجوریه، و اما فضل اهل بیتی و ذریتی علی غیرهم کفضل الماء علی کل شیء. فضل اهل بیت من نسبت به همه چیز مثل آب میمونه. میدونید کله مریخ هی میرن هی دنبال آب میگردن، آب هست اون چیه اون چیه، برق میده آبه اون چیه، دنبال آب میگردن. آب یعنی حیات، آب یعنی زنده بودن. و بهی حیات و کل شیء، حیات همه اشیاء به آبه، حیات همه چیز به اهل بیت. چراشو انشاءالله بگذارید روزهای بعد بیشتر بهش برسیم. ولی اون کسی که میخواد اصل زنده بودنش، اصل زنده بودن، آدم نباید در آستانه مرگ دفعه دنبال زنده بودن باشه، همین الان باید دنبال زنده بودن باشه. بکن زندگی رو، بکن زندگی، نه اینکه کسب و کار نکن، نه اینکه این رو که میدونی منظورم نیست، یعنی گیر روحی نده، حالا یه چیزی میشه دیگه، کار دیگه انجام میدی. مثل کسی که بارها من این مثال زدم، دنده میخواد عوض بکنه، هی فکر رو دلش تو دنده ها باشه تو ماشین، حالا برم دنده چند دو، آره سب کن ببینم، ای وای الان دنده یک قصه میخوره، میگه چرا من اومدی بیرون. خب آخه عزیزم من چجوری تو رو قانع کنم؟ باید برم دو دیگه، نمیشه که همش دارم با شما بوق میزنم. بابا ول کن تو رو خدا، این آدم های رانندگی میکنن بغلت، اصلا نمیفهم چند تا دنده زد. آه تون تون بعضی تازه رانندگی یاد میگیرن، میخواد پاشو بذاره رو کلاش، نگاه میکنه تق میزنه ماشین جلوی، بابا اون بالا رو نگاه کن، لغت دیگه، آدم لغتش رو که دیگه نگاه نمیکنه که، بذارین بذارم برو جلو. دنبال جست پاشه که این چجوری میخواد بذاره رو، بابا گاز رو بده برو به مقصد برس، این ماشین زیر پای جناب عالیه. توجه به زندگی یعنی این، توجه به زندگی نباید باشه، توجه به زنده بودن باید بشه. دلت زنده باشه، صبح بلند شدی این چقدر زنده ای، نگو چجوری زندگی کنم، این چقدر زنده ای. یه زیارت عاشورا بخون سر حال بشی. خود زنده بودن خیلی اهمیت داره. ما این زنده بودن رو برای آخرت داریم. و هر کسی، بعضی ها تو این دنیا زندن، وقت این دنیا کوچولوه برای حیات قوی اونا. اینا وقتی از دنیا میرن اصلا انگار زندان رو شکستن، یه دفعه راحت میشه. بعضی ها تمام حیاتشون مال زندگی این دنیاست، واقعا میمیرن، واقعا میمیرن، واقعا دفن میشن تو برزخ، هم میرن زندان، هی آرزو میکنه اونجا کاش برمیگشت تو دنیا. تو زندگی زنده بودن حیات با خودش بر نداشته بیاره. ناشی باشه آدم، تو بعضی دید تازه رانندگی شروع میکنن، میخواد برگرده به آینه چپ نگاه کنه، فرمونش هم اینجوری میکنه. تا حالا یاد دادی رانندگی به کسی؟ یا خودت روزای اول چجوری بودی؟ روزای اول آدم دنده رو که عوض بود فرمونش هم میکشه. بابا این دندت با این دست فرمون رو عوض کن، فرمون رو بگی با اون دست دنده عوض کن، او الان تخمه میشکنن، نمیدونم تصویر اینجوری میکنن، رانندگی میکنن، حرف میزنن، ول کن دیگه زندگی رو، برو دنبال زنده بودن. درگیر با زندگی نشیم تا مزه حیات رو درک کنیم، ولی موقع مرگ مزه حیات رو درک میکنیم، خیلی بده. همین الان مزه حیات رو درک کن. خب همین الان مزه حیات رو همه میدونن، حیات به محبته، حیات به عشق آدمیه. این محبت و عشق رو به کی متعلق بکنی به همون درصد حیات داری. پیامبر اکرم هم میفرماد من بهت راه نشون بدم، اهل بیت من یک کششی از محبت میتونن ایجاد کنن، نفس میدن به آدم ها. یه شعرهای درست بکنید نشون بده حسین نفس ماست، نشون بده. این اصطلاح شده الان توی جوان ها میگه نفس منه فلان، نه خیلی قشنگه، نفس یعنی حیات. پیامبر میفرماید اهل بیت من نفسن، اهل بیت من مثل آب میمونن، مثل هوایی که تنفس بکنی میمونن. حیات به عشق شدید و محبت شدید به یه چیزی آدم دلش زنده میشه، منتها اگر اون عشق در جای خودش اصابت نکنه، ما دیگه اصلا نمیخوایم اینجا از عشق صحبت بکنیم، از محبت صحبت بکنیم. اگر این محبت شدید نباشه حیات قوی نداره آدم، اگر این محبت به جای خودش اصابت نکنه برمیگرده شکست میخوره، بازم انسان نفسش گرفته میشه. اگر این حیات به جای خودش اصابت نکنه، اگر این عشق به جای خودش اصابت نکنه، معشوق درست انتخاب نشه، هر معشوقی نفس نمیتونه باشه برای آدم، نمیتونه اون حیات رو بدمه. اهل بیت استاد و طهارت این خاصیت رو دارن. این یک شعار نیست، تحلیلش بمونه برای روزهای بعد. یه مقدار ما هر روز بناس کمی زودتر هم شروع بکنیم، ولی خب دیگه آدم دلش نمیاد هیچ وقت عزاداری رو ازش کم بگذره. ما اینجا از حیات داریم صحبت میکنیم، اون خودش حیاته، ولی وقت خود بنده امروز کم هست، زمین این که همه دوستانم میخوام برن سر کار. این که اهل بیت اسلام طهارت چجوری حیات به آدم میدن بگذارید بمونه، ولی نگاه کنید معجزش رو تو مجلس امام حسین، نگاه بکنید ابا عبدالله الحسین، محبتش رو تو قلبای خودتون نگاه بکنید. این که تو میتونی داد بزنی بگی یا حسین ساده است، بابات از دنیا بره میتونی اینجوری داد بزنی؟ این انرژی از کجا میاد؟ این انرژی تو کلاس معارف به دست نیاوردی، این اثری که امام حسین میگذاره از خوندن کتابای تاریخ نیست. خب ببین معجزه رو دیگه، تو میخواستی زمان پیغمبر باشی چی ببینی؟ دریا شکافته میشه ببینی، مرده زنده میشه ببینی، از ده عیسی به من مرده زنده میکنه. واقعا من آقا دارم تو خودم میبینم، تو خود قصیل قلبم، اثری که حسین در من گذاشته ارزشش میلیاردها برابر، یعنی ارزش تعلیم تربیتیش که من بفهمم چه اتفاقی افتاده، ارزش معجزه ایش بیشتر از اینی که یه مرده زنده بشه توسط عیسی ابن مریم. من که تو دل اون مرده نیستم که، خود اون مرده هم که مرده بوده، زنده شده مثل بچه‌ای که متولد میشه نمیفهمه که چه اتفاقی افتاده. که ابا عبدالله حیات‌های نیم بند رو یه دفعه تبدیل میکنه به یه حیات کامل، این معجزه، این چرا نمیبینید؟ کی تونسته مدلش رو تو عالم بسازه؟ مگه هنر ندارن؟ مگه فیلم، صوت، صدا، تصویر، رنگ، همه اینا رو استفاده نمی کنن؟ خب بدن دیگه، بدن دیگه، یه همچی انرژی در کسی بده. من هالیوود این همه چهره داره به عالم معرفی میکنه، خدا میدونه اینا چه هنری به کار میبندن این چهره ها رو معرفی کنن، چه فکرهایی میکنن، مردم تو حافظه شون میمونه، اما فقط در حد حافظه است. مردم با اینا تفریح میکنن ولی حیات بهشون نمیده. به خدا قسم هیچ کس صداشو در نمیاره. و اما بزرگترین خبری که در طول سال در کره زمین اتفاق میفته عزاداری های شما بر ابا عبدالله حسینه. هیچ کس صداشو در نمیاره. صهیونیست ها صداشو در بیارن، رقبای شما صداشو در بیارن، کی صداشو در بیاره؟ ما هم که خودمون ول معطلیم، تلویزیون ما هم که الحمدلله شبای محرم میاد برنامه‌ای که دو تا دختر پسر میخوام به هم بچسبن و از هم جدا بشن نشون میده. اصلا این نمیفهمه حیاتی که حسین با آدم میده چی هست که براش فیلم بسازه. آقای این عشق امام حسین اومده تو دلش، نفسش شده، اینو داستان کن. نمیشه دیگه، اون چیزی که فهمیده، اون خودش جوونیاش یا عقده دختربازی داشته یا دخترباز بوده، اینو میفهمه، اینو درست میکنه. حالا من تا اسلامی دختربازی اسلامی شو درست میکنه، همینو میفهم، بیشتر از این نمیفهمه. میگه منطقی نیست یه جوون بلند بشه تو فکر حسین باشه، من چی روی داستانش کنم؟ نمیتونه، نمیفهمه دیگه. میگه من میفهمم یه جوون بلند میشه تو فکر فرد مورد علاقش باشه، میخوام بیشتر از این نمیفهمه. میگه منطقی نیست یه جوونی از کنار تکیه امام حسین رد میشه با یه هوسی نگاه بکنه، از این راه دوری بلند شه بره عزای امام حسین. اینا رو من نمیفهمم. من میفهمم که یه پسری به خانه مثلا عشق زمینی خودش نگاه کنه، اینو من نمیفهمم. اما چرا مجبوریم که شعور رذل‌ترین آدم‌های جامعه‌مون رو اینقدر میلیونی براش پول خرج بکنیم؟ نمیدونم. آقا کسی میخواد فیلم عشق ببینه، خب ماهواره هست دیگه، مثل ماشین مونتاژ میکنن، شده محل درآمد الکی. ها همون ماهواره نشون بده دیگه، چهار تا مترجم بذار، همون بهترم هست. اتفاقا بدیای ماهواره خیلی کمتره، میبینی کسی تاثیر نمیپذیره، میگه خارجکی ان اینا، اون نباید زندگی منو درست بکنه. که مردم از الگوهای داخلی بیشتر تاثیر میپذیرن، همون مدل برم داره ایرانی ها. چه پول زیادی خرج میکنی؟ همون رو نشون بده دیگه، صحنه های بعدش رو حذف کن، همون چیزش رو نشون بده. والا اونجا اینقدر ندید بدید نیستن، بعضی وقتا متین تر از فیلم های ما عمل میکنن. نمیدونم فیلم های پلیسی هست، فیلم های چی، کلی دختر پسر کنار هم دیگه زندگی میکنن، حالا علکی دروغه، ولی هیچ کنوشون با هم ازدواج نمیکنن، یا همش هر لحظه خطر ازدواج بین هر زن و مرد تلویزیون هست. عقده دیگه، عقده ای چیش میگن؟ فروید یه زمان عقده ادیب رو مطرح میکرد. تو روانشناسی ما نظریه فروید رو وقتی میخوندیم چقدر نظریه کثیفی بود. نظریه فروید، استاد دانشگاه از انگلستان میگفت من 12 سال اونجا تو انگلستان دارم درس میدم روانشناسی. حالا عقده ادیب رو اول بهتون بگم بعد این حرف دکتر رو بگم. عقده ادیب میگه که هر کسی هر کاری میکنه انگیزش انگیزه جنسیه، بعد اینقدرم کثیف این انگیزه جنسی رو میگه تو وجود آدم شکل میگیره که آدم حالش به هم میخوره بگه. میگه آدم بچه است، بعد یه رفتارایی رو تو والدین خودش میبینه، این عقده میشه تو خودش، بعد دیگه تا آخر عمر هر حرکتی میکنه سر این عقده است. بعد بر اساس نظریه فروید میگن اصلا سینما باید بر اساس انگیزه جنسی داستانا شکل بگیره. تو غلط کردی، کی گفته؟ این یه نکت نظریات منحوس روانشناسیه که میخوننش. ما وقتی داشتیم میخوندیم استادمون برگشت گفت ما 12 سال تو انگلستان درسون عقده ادیپ کسی درس نمیده اونجا. عقده ادیپ کتاب نمیشه تو قفسه دانشگاه. شما اینجا میخونید امتحان میگیرید، تو باید عقده ادیپ رو یاد بگیرید تا هم بتون نمره بدم میگم با سوادی. این شده فلسفه سینما و رسانه ما. اصلا تو اگه دیدی اینا تونستن یه فیلم بسازن این عقده توش نباشه، انگار اصلا همه پای فروید درس خوندن، یاد گرفتن، قبول کردن، اومدن میگن. خب ما میخوایم بگیم که یه کسی کسب خوبی کنه، خب حالا این میخواد با کی ازدواج کنه؟ ای بابا اصلا نمیتونه، اینا نمیتونن حیات رو به نمایش بگذارن. چی شد من هی هرچی هزار بار توبه میکنم که من سراغ این چیزا نرم، سراغ رسانه نرم. دیشب یه جایی بودیم ناراحت شدم، فحش و فضیحت رو نیم ساعت به رسانه ملی کشیدم. به اندازه کافی اونجا من بی شرف بی وجدان همه چی گفتم، به خاطر بعضی از صحنه هایی که واقعا رذالت میخواد، آدم رذالت میخواد آدم اجازه بده این فیلم پخش بشه، رذالت میخواد، یعنی معمولی اجازه رو نمیده. آدمی که زن و بچه مردم رو ناموس خودش تلقی نمیکنه، دختره مردم رو دختر خودش نمیدونه، این رذالت میخواد. کلی دیشب پشیمون شدم که اینا رو گفتم، حالا دوباره میگم آدم با دختر خودش نمیشینه در مورد میگم چی اجاره ای صحبت بکنه، خجالت داره این چیزا. چون تو خونتون 24 ساعته این حرفا میزنید و چه تو خونه های ما دارید میارید؟ 18 سال به پایین نگاه نکنن. خب 19 سالش باشه تو با دختر 19 سالی در خود این حرفا میزنی؟ میگی دخترم بیا فکر کن به یک کسی که این چه جور زندگیه؟ ما نشستیم برای خودمون از حیات صحبت میکنیم، از حسین صحبت. حسین نفسه، فداتون بشم شما نگاه کنید بعضی نفسشون چیه. این نفس نمیتونه بکشه، نفس داستانش به این روابط مبتذله. به خدا خبری نیست تو عالم، همه گاو و گوسفندا هم ازدواج میکنن، همه سگا گربا ازدواج. آخه ازدواج هم شد چی مثلا؟ این معجزه است، این معجزه است. میگه من نمیتونم به تصویر بکشم یک کسی با انگیزه حسین شهید سید حسینی، محمد حسینی یا حسینی شود شاید چی بود اسمش، میگفتش که من از مجلس حضرت زهرا رفتم خونمون تا خونه گریه کردم، با حق حق گریه برای حضرت زهرا خوابیدم، تا بیدار شدم اینجوری اینجوری میکردم، شروع که هم گریه کردم برای حضرت زهرا. نفسش فاطمه نفسش. من فقط از این معجزش میخوام حرف بزنم، من نمیخوام از مصیبت بگم، از این معجزش. چرا یک کسی میتونه اینقدر سید و شهدا رو دوست داشته باشه؟ بابا ببینید این معجزه رو، دنبال عیسی و موسی نگردید. دریا شکافته بشه چیه؟ دلت شکافته شده که عظمتش از دریا بالاتره. به قرآن هیچکی تو عالم نمیگه، داره به تعداد سینه زن معجزه‌ای که پیامبرا ازش عاجز بودن رخ میفت رخ میده. آخه تو چی کاره ای؟ چه ربطی داری به سید الشهدا 1400 سال پیش؟ تو چه اول انقدر بسوزی؟ یکی شهید شده در راه خدا، ول کن میگه چرا بهش علاقه داری؟ دیدیش
طعم محبتشو چشیدی، چیزی بهت داده، چی آخه یه قصه شنیدی داغون میشی؟ ببین معجزه رو، این معجزه چیه؟ من حاضرم یه روز اینقدر استدلال بیارم برای این که بگم تو هیچ ربطی به حسین نداری، حسین هیچ ربطی به تو نداره، بعد بلا فاصله بعدش میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، میگه آخه پس های دل من اینجوری میشه. این معجزه است، سجده کنید، آدم معجزه میبینه سجده میکنه، زیارتاش رو میخونی، الان خوندی دیگه، سجده میکنی بعدش. شما اگر کنار رود نیل ایستاده بودید میدید موسی دریا رو شکافت، بعدش چه میکردید؟ سجده میکردید. واو چه عظمت، سجده میکردید به قرآن، به خدا، به دلیل عقل، به فلسفه، به وجدان، به یه ذره علم، تجربه، به هر چی که میگی قسم این معجزه است. این داره اتفاق میفته، نگاه کن. کسی تونسته هم چیزی رو در دل کسی برای هر چی ایجاد کنه؟ کسی تونسته؟ چرا حسین این کار رو با دل تو میکنه؟ با هر کسی یه کاری میکنه، مرده زنده میکنه حسین. یا ابا عبدالله، شرح این ماجرا بمونه برای اوقات دیگه. حالا دلتو نگاه کن، الان این تپش‌های دلتو نگاه کن. ای خدا این موجه، خدا ما ممنونتیم. انشالله رو صحرای محشر حسین رو ببینیم، صورتمون رو میذاریم کف پای حسین. حسین اگه تو نبودی من یه عمر مرده بودم. فداتون بشم. اینو ببرید روش فکر کنید. میفرماید ثواب یه قطره اشک و اندازه یه بال مگس اشک نریزه تو چشم حلقه بزنه برای حسین، وجبت له الجنه. نعوذ بالله، زبانم لال، خدا بچه نیست این حرفا رو بزنه امام صادق علیه السلام. این در هستی یه اتفاق بزرگه، یه اتفاق با عظمت. تو میفهمی این چیه؟ هیچ جای دیگه نیست تو عالم، هیچ کس نداره. الکی هیجانی که کسی رو سرش رو گول به مالن و بشینه پای یه فیلمی حرک، اینا ممکنه اتفاق بیفته، ولی دیگه یه بار، نه دو بار، سه بار، ده بار، هزار بار، 5 میلیون بار، نه اینقدر، نه اینقدر. عاطفه، عاطفه چیه؟ شما عاطفه رو تو دنیا میدونید؟ عاطفه یه مادر به فرزند، عزیزترین کسش از دنیا میره بعد 2-3 سال، راحت، اصلا دیگه نمیتونه خسته بخوره، نمیتونه خوشو بخوشه، نمیتونه گریه کنه. عاطفه خانوادگی، اصلا وقت شما الان من داشتم می اومدم اینجا، وقت دارید چه کلماتی رو میگی. تو رو قرآن از بالا نگاه کنید. عمو حسین، عمو حسین، عمو حسین، کلمه عمو، کلمه عمو. ما ها میگه مثلا عمو همون رو چقدر دوست داریم، حالا چون مربوط به حسینه همه چیش قشنگه. ببینید این معجزه رو، هر روز سجده کنید بگید خدا رو شکرت، خدا من پیغمبر ندیدم معجزه شو دیدم، خدا من حضرت عیسی رو ندیدم اما مرده زنده کردن دیدم، حسین دلم رو زنده کرد. ببخشیدم بدون اینکه شرح علمی بدم با داد و بیداد گفتم که حسین نفسه، فرقشو برو ببین، همین چی همین، فقط حسین ببینی، یک کمی بیشتر تنفس کن، تجربه کن این حیاتو، درک میکنی. لا اله الا الله. حالا روزه قاسم برات بخونم، همچی که میگم قاسم رو زمین افتاد، تو احساس میکنی دارم نفس تو رو میگیرم. بابا خب به تو چی رفت داره؟ او رو زمین افتاد، میگی نه نه نه، انگار که مادر بچه شو ازش گرفتن سر ببرن. بابا خب ببینی داره تو خودت، پیغمبر فرمود بچه اهل بیت من نفسن، حیاتن. یه قطعه روزه بخونم قشنگ گریه کنم، گوش نداره سخنانی نیست، قشنگه. من اینجوری که یادم هست تنها شهیدی که هنگام جان دادن پاهاشو جلو حسین رو زمین میکشید قاسم بود. چرا این آتیش میزنه تو رو؟ میسوزی برای قلب حسین؟ چی شده؟ چرا قلبت وابسته شده به قلب 1400 سال پیش حسین؟ چی شده برات؟ انشالله بلا نبینی، انشالله مصیبت نبینی. بهتون یه سی بگم شرمنده بشید، خدا خیلی بلاها رو برای شما مقدر کرده. ببینید تو روزه حسین قد قصه خوردی، قد گریه کردی، میفهم ملائکه من اون بلا رو بردارید، میگه قصهش رو خورد برای حسین رو خورد، اون بردار دیگه، میخواستم دو کیلو قصه بخوره، حالا الان قصه خورد دیگه. من میخواستم بندم رو زجکش بکنم، هم برای حسین هم قصه بخوره، هم جای دیگه قصه بخوره. چقدر قصه بخوره؟ قلبت مرتبط میشه با قلب حسین، میگی وای حسینم، به خدا قسم گفتم بلا نبینی، میخواستم اینو بگم، به قرآن قسم، به خدا قسم، به مقدسات عالم قسم، بچه خودت جلو چشمت اینجوری بشه، اینجوری نمیشینه هر سال براش گریه کنه. نمیشه آقا، آدمه دی آدم میفهمه آدم یعنی چی تو دنیا، قد و اندازه‌ی زندگی انسانی، هر چی هم عاطفی باشی. بعد چند وقت میگی خب گذشت، ولی اون دوران چه زجری میکشیدیم. برای حسین چه اینجوری میشه؟ هر سال آقا من روزه قاسم بن حسن چیز جدید دارم به شما میگم، چیز جدید دارم به شما میگم، آتیش گرفت ابا عبدالله الحسین وقتی قصد بدن قاسم رو دستش گرفت. خوشبخت حالی که بدن حسین رو دست گرفت، یه زبان حال داره، یه زبان حال، آخه این قد و قواره کوچولو زدن داشت نامردا، این نوجوان ناز من اینقدر جای تیر و نیزه رو بدنش باشه، چه آتشی گرفت قلب حسین، چه آتشی گرفت قلب حسین. باید قلب عزادار امام حسین رو زیارت کرد، باید قلبش رو بوسید. همین اتفاق میفته، شما میرید کربلا برمیگردید، تا 40 روز هر کی به چشمای شما نگاه بکنه زائر ابا عبدالله الحسین. الان حسین تو قلب شماست، حسین تو قلب شماست. به خدا من مزاح نمیگم، مبالغه نمیگم، شعر نمیگم، بگو من تو قفسه سینم حسینه، این تو قفسه سینم. خدا به حق ابا عبدالله الحسین حیات جاودانی، یعنی مهر جاودانی حسین به ما عنایت بفرما. قوی ترین محبت ها که مایه بهترین حیات، بهترین نفس، بهترین زنده بودن هاست به ما عنایت بفرما. خدا ما رو با حسین زنده بدار و با حسین بمیران. خدا دل ما رو از ذکر حسین نمیران، دل ما رو از محبت امیرالمؤمنین نمیران. خدا ما طرفدار ابا عبدالله حسین نیستیم، طرفدار خودمونیم. خوبه زور یا حسین، طرفدار خودمونیم، میخوایم زنده باشیم، میخوایم سرحال باشیم. خدا این سرحالی که با ذکر حسین به ما دادی با هیچی دیگه نمیشه به ما بدی، هیچ وقت از ما نگیر، این سرحالی رو بیشتر بگردان، ما رو فدای راه حسین بگردان. مسئول فرهنگی کشور ما، اونایی که تو خواب غفلتن از خواب غفلت بیدار بفرما، اونایی که نادونن عالم و عاقلشون بگردان، اونایی که ناتوانن تواناشون بگردان. مملکت ما با این محبت امام حسین، با این معجزه، با این نیل ها که شکافته می شود، مرده ها که زنده می شوند، بیمارانی که شفا پیدا می کنند، همه با محبت حسین به سرعت به اعلاترین درجات برسون، مقدم ساز ظهور آقای امام زمان قرار بده. مملکت ما رو پر از سربازان حضرت ولی عصر قرار بده. دست مجروح رحمه از انقلاب دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. نثار ارواح طیبه شهدا و مقدس حضرت امام انواتمون فاتحه مع الصلوات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.